با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیگه صفحه های آخر گفتار سوم، زیانهایی که از این کیش برمیخیزد هستیم. اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش لطف میکنید.
دو، چون آن مردگان را گرامی داشتگان خدا شناخته دستگاه آفرش را به سر آنان میگردانند، همه به زمان آنان پرداخته به زمان خود ارج نمی گذارند. در پندار شیعیان دوره بهتر جهان گذشته و آنچه بازمانده دوره های بی ارج آن می باشد. خدا به جهان آنچه بایستی بکند کرده است. پیغمبرهایش را برانگیزیده، علی و حسن و حسین و جعفر را که گلهای سرسبد آفرش بودند آورده، دستگاه کربلایش را راه انداخته، برای روز رستاخیز میانجیانی اندوخته گردانیده، امام زمانش را در جابلغا و جابلسا آماده نگه داشته. دیگر کاری که بکند نمانده و این دوره هایی که می گذرد زمانهای بیهوده جهان است که هیچ ارجی نباید گذاشت و تنها کاری که باید کرد آن است که به زیارت رفت، گریه کرد، داستان فدک را فراموش نساخت، دست از گریبان ابوبکر و عمر بر نداشت تا بدین سان امامان را از خود خوشنود گردانید و روز رستاخیز از میانجیگری آنان بی بهره نماند. در نتیجه همین است که هر بدبختی که به توده و کشور پیش آید و هر گرفتاری که رخ دهد شیعیان پروا ننمایند، به جای خود که از همان نیز معجزه‌ای برای امامان خود پدید آورده چنین گویند: اینها علامت آخر الزمان است، خودشان خبر داده بودند. جهان که همیشه در پیشرفت است و آینده بهتر از گذشته می باشد، پندار شیعیان به وارونه آن است. در پندار ایشان گذشته بهتر از اکنون و آینده بوده، مگر آنکه امام زمان پیدا شود که آن روزگار نوینی خواهد بود. 3. شیعیان از روی کیش خود با سررشتداری یعنی حکومت بد خواهند و تا می توانند با دولت دشمنی می کنند و از پرداخت مالیات و دادن سرباز خودداری می نمایند. و چون این را در گفتار آینده به گفتگو خواهیم گذاشت، در اینجا به آن نمی پردازیم. اینها انگیزه هایی است که زندگانی شیعیان را بسیار پست گردانیده. حال امروزی ایران که یک توده 20 میلیونی در جهان سیاست کمترین ارجی را نمی دارند و رشته کارهاشان به دست بیگانگان افتاده، چند شوندی می دارد که بزرگترین و هاینده یعنی مؤثر کارسازترین آنها کیش شیعی است. صوفیگری، خراباتیگری، باطنیگری، علی اللهیگری، بهاییگری و مانند اینها هر کدام زیانهای بسیاری به کشور رسانیده، لیکن شیعیگری که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده. ما از گمراهی های شیعیان و از نادانی های آنان داستانهای بسیاری می شناسیم و در اینجا چند داستانی را یاد خواهیم کرد. 1. چنان که نوشتیم در سال 1216 قمری 1180 خورشیدی، وهابیان به سرکردگی سعود ابن عبدالعزیز به کربلا دست یافته 6 ساعت به کشتار پرداختند، به خانه ها در آمده کودکان و بچگان را کشتند و به زنان و دختران دست یازیدند. بارگاه ها را ویرانه گردانیده، صندوق های سیمین و آهنین را شکستند و هیچ گونه ناپاسداری دریغ نداشتند. به نوشته خود شیعیان 7000 تن کشته گردیدند که چند تن از ایشان از مجتهدان بزرگ می بودند. پانویس: انگیزه وهابیان در لشکرکشی های چندگانه به شهرهای کربلا و نجف بیش از اینکه با باورهای دینی آنها پیوند داشته باشد، سودای غارت و تاراج بوده است. تاریخ نویسان وهابی شمار کشته شدگان نخستین یورش به کربلا را 2000 تن گزارش کردند و در نوشته های دیگران این شمار به 7000 هم رسیده است. راستی این است که این خونریزی و تاراج بخشی از رفتار پذیرفته شده چندین هزار ساله میان قبائل عرب بوده است. به گاه غارت کربلا و کشتن باشندگان آن شهر که بنا بوده شهر نور و روشنایی شیعیان باشد، عشایر شیعی آل جشعم، آل بعیج و خزائل که پیرامون کربلا میزیستند، سرگرم جنگ و کشتار یکدیگر بودند و هر آینه چنین نمی بود و وهابیان توان چیرگی بر کربلا را نمی داشتند. آگاهی های بسیاری در نوشته های بازمانده از آن دوران درباره این رویداد به ما رسیده است. شوربختا که در اینجا نیز باورهای خرافی را با تاریخ نویسی در هم آمیخته. سید جواد عاملی که در آن دوران از فقیهان شیعی باشنده نجف بوده، در کتاب مفتاح الکرامه گزارشی راستگویانه درباره چیرگی وهابیان بر کربلا و فساد و ویرانی در حرم شریف می‌دهد، اما چون به گزارش یورش 5 سال پس از آن به نجف می‌رسد، به جای آن که بنویسد ناکامی وهابیان در گشودن نجف از این رو بوده که باشندگان نجف از پیش آگاهی می داشته و نیز نجف برج و باروی استواری می داشته، به کرامات آشکار و معجزات امیرالمؤمنین در پاسداری از نجف می پردازند. ادامه متن. از داستانی به این شومی شیعیان بایستی به خود آیند و این بدانند که آن گنبدها توانای هیچ کاری نمی باشند. بایستی بیدار گردیده این دریابند که مردگانی که دستگاه خود را نگهداری نتوانستند، دیگران را هم نخواهند توانست. ولی آنان به جای اینها به گمراهی افزوده، از یک سو همان را دستاویز دیگری برای نالیدن و زاریدن گرفته، شعرها گفتند و مرثیه ها سرودند. 3 بیت به عربی هست، زیرنویس کسروی، از یک قصیده درازی است که ازری نام شاعری سروده، افزوده ویراستار. شیخ کاظم یا ملا کاظم ارزی، نه ازری، شاعر مدیح سرای شیعی زاده بغداد بود. او به سال 1176 خورشیدی، 1212 قمری، یا 1 سال پس از آن در کرخ بغداد درگذشته و کشتار باشندگان کربلا به دست وهابیان 4 سال پس از آن روی داده است. این شعر شاید از کسی است که از شیوه او تقلید می کرده است. ادامه متن. از سوی دیگر به دروغ پردازی برخواسته معجزه‌ای خواستند. وهابیان چون قبر امام حسین را شکافتند، دیدند که آن حضرت با بدن پاره پاره بر سر بوریایی نهاده، به ناگاه هوا به هم خورده و باد شدیدی وزیدن گرفت. وهابیان از ترس رو به گریز نهاده بیرون رفتند. پانویس: کسروی در زیرنویس نوشته که اینها گفتاوردی از قصص العلماست. قصص العلما کتابی است به عربی که به فارسی نیز برگردانده شده، از میرزا محمد تنکابانی روحانی سده 13 درباره زندگی پیشوایان شیعی که به پای کتاب روزت و جنان روزت و جلات خانساری که کتابی دیگر در این زمینه هست نمیرسد. تنکابانی می نویسد که از جمله کراماتی که به چشم خود از خاندان پیامبر صلی الله علیه مشاهده کردم این است که در سالی که به زیارت صدیقه صغرا حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام مشرف شدم و همیشه مقدار معینی پول به همراه داشتم، شبی که شب جمعه بود خواستم به خدام حرم پول بدهم، چون تاریک بود به اشتباه 2 سکه طلا دادم. وقتی که به منزل مراجعت کردم دیدم که کیسه خالی است. صبح جمعه همان کیسه را بیرون آوردم که در آن پولی به جهت مخارج روزانه بگذارم. دیدم 2 سکه طلا در میان کیسه است، با این که در آن شب خالی و هیچ کس را در آن تصرفی نبود. و کرامت دیگری که از آن حضرت مشاهده کردم این است که فرزند و عیالم هر دو مریض و در شرف مرگ بودند. پس به آن صدیقه صغرا عرض نمودم از راه دور به در خانه شما آمده ایم و توقع آن نداریم که دماغ سوخته و ملول از خدمت شما مراجعت کنیم. خیلی زود و سریع هر دو مریض شفا یافتند. پایان پانویس. ادامه متن. از اینها گذشته خدام حرم که در آزمندی و پول دوستی کم مانند می دارند، از پیش آمد به سودجویی پرداخته، تسبیح های چوبی ساختند و به نام آنکه از چوب صندوق های شکسته است به ایران و دیگر جاها بردند و به توانگران به بهای بسیار گزاف فروختند. نویسنده قصص العلماء که یکی از ملایان بنام می بوده چنین می نویسد: چند عدد از آن به دست والد یعنی پدر افتاده که چند دانه را من دارم، امید که آن را در میان کفنم گذارند که بدان سبب نجات از درکات طبقات زیرین دوزخ یابم، چه آن صندوق را انبیا مسح کردند یعنی دست کشیدند و ائمه تقبیل نمودند یعنی بوسیدند و ملائکه پرهای خود را علی الدوام یعنی پیوسته به آن سودند یعنی ساییدند. شما نیک اندیشید که این گروه تا چه اندازه در گمراهی ها فرو رفتند. نیک اندیشید که هیچ چیزی نمیتواند آنان را به تکان آورد. نیک اندیشید که تا چه اندازه با خدا و آیین او دشمنند. نیک اندیشید که چگونه به دروغ سازی دلیرند و چگونه در نادانی پافشار میباشند. 2. چنان که گفتیم در سال 1300 قمری 1291 خورشیدی روسیان در مشهد توپ به گنبد آنجا بستند و سالدات ها به درون رفته سید محمد یزدی و دیگران را دستگیر گردانیدند و در میانه چند صد تن از مردم کشته شده کالاهای بسیار به تاراج رفت. این کار به شیعیان بسیار گران افتاد و با این حال در ایران از ترس روسیان به خاموشی گراییده و به شیوه تقیه رفتار کردند، به ویژه که امپراتور روس مشروطه ایران را برانداخته بود و ملایان و پیروانشان بسیار خوشنود از او می بودند. ولی در هندوستان شیعیان به جوش و خروش برخاستند و انجمنها برپا گردانیده از دولت انگلیس خواستار شدند که از روسیان کینه آن کار را جویند. دارنده نشریه حبل المتین یعنی در پانویس سید جلال الدین مؤید الاسلام فرزند سید محمد رضا مجتهد کاشانی که از بیرقداران شیعیگری می بود گفتارهای بسیار در این زمینه نوشت و و در یکی از آنها چنین گفت: مسئله خراسان را قیاس به تبریز نتوان نمود. ببینید کودنی یک روزنامه نویس را در تبریز که روسیان آن بیدادگری ها را کردند و 70 تن کمابیش مردان ارجمندی را از سقط الاسلام و شیخ سلیم ضیاء العلماء و میرزا علی واعظ و میر کریم برادر شیخ سلیم و دیگران به دار کشیدند و ریشه آزادی خواهی را از آن شهر کنده آزادی ایران را از بین بردند، نویسنده کودن سوراخ شدن چند جای گنبدی را بزرگتر از آن می شمارد و در خور سنجش نمی داند. بدین سان شیعیان می سوختند و می ساختند تا 2 سال دیگر جنگ جهانگیر 1914 میلادی برخاست و چون در آغاز کار آلمان ها فیروزمند می بودند و روسیان شکست های بسیار می خوردند، شیعیان فرصتی یافتند و آن را معجزه‌ای از امام رضا دانستند و نابودی روس را پیشگویی کردند. شاعران را مضمونی به دست افتاده و از واژه‌های توس و روس و پروس که قافیه‌های آماده‌ای می بود سود جسته دوبیتی‌ها سرودند. سلطان توس جواب التیماتوم روس را پس از 2 سال با توپ پروس داده بود. پانویس. اصل شعر چنین است: اعلان جنگ روس به سلطان توس داد، توپش به گنبد رضوی بانگ کوس داد. بعد از 3 سال شاه خراسان جواب او با بمب آلمانی و توپ پروس داد. ادامه متن. سپس که در خاک روس شورشی برخاست، اشاره به انقلاب اکتبر 1917، و امپراتور نیکولا از تخت افتاده خودش و خاندانش کشته شدند و سالها آشوب در میان روسیان می بود، زبان شیعیان درازتر گردید و داستان کشته شدن نیکولا و خاندانش را به رخ همگی کشیدند. دیدید امام رضا او را گرفت، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. ببینید نافهمی تا چند اندازه است. دولت‌های اروپا که از 40 سال پیش در برابر یکدیگر دسته بسته برای یک چنان جنگی آماده گردیده و صدها افزار بسیجیده بودند تا به آن جنگ برخاستند، و دسته سوسیال دموکرات روسی که از سالیان دراز رنج‌ها کشیده و گزندها دیده و نیروی اندوخته بود تا فرصت یافت و به آن شورش برخاست، همه اینها را هیچ می‌شمارند و کارهایی را که در نتیجه آنها رخ داده بود به نام امام رضا می‌خوانند. تو گویی همه جهانیان باید بکوشند و رنج برند، ولی هوده کوشش ها و رنج های ایشان به نام امامان اینان خوانده شود. شگفت‌تر آن که هنوز از روس دست بر نداشتند و در آغاز این جنگ باز هم پیشگویی از نابودی روس می کردند. دیگران بمانند در تبریز روزی در میان افسران گفتگو می رفته که یک سرهنگی چنین گفته: من یقین می دانم که روسیه شکست خورده، نابود خواهد شد. امام رضا آنها را گرفته. 3. پیرارسال در شهریور 1320 که سپاهیان 2 دولت شوروی و بریتانیا به ایران آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفته از جمله خاربار برای خود خریدند و یا از بار کردن خاربار از شهری به شهری جلو گرفتند، در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخ‌ها بالا رفت و چون کشت خوبی نیز نکرده بودند، در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه‌ها پر از گدایان شد، صدها بلکه هزارها کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماری‌ها گردیده نابود شدند. در چنان هنگامی که ملایان در چنان هنگامی ملایان به جای آن که به خود آمده ببینند که آن گرسنگی و بدبختی نتیجه ویرانی کشور و ناتوانی دولت و ویرانی کشور و ناتوانی دولت نیز نتیجه بدآموزی های ایشان است و به گناه خود پی برده پشیمانی نمایند، تیر دلانه از پیش آمد به سودجویی برخواسته در همه جا در منبرها و نشستها چنین گفتند: دیدید ای لامذهبها، نماز را ترک کردید، روزه نگرفتید، روزخانی ها برچیده شد، زیارت قدقن گردید، زنها بی حجاب شدند، خدا به غضب آمده این بلا را فرستاد. این بود سخنانی که در همه جا به زبان آورده انبوهی مردان و زنان را به گذاردن عمامه و کلاهای بیلبه و به سر کردن چادر واداشتند و بار دیگر روزخانی ها فزونی یافت. روزی به یکی گفتم معنی این سخنان است که خدا در آسمان نشسته و همه جا را رها کرده، تنها ایران را می پاید که همان که از مردم یک نافرمانی دید به خشم آید و پتیاره یعنی بلا فرستد و سپس که پشیمان شدند و بازگشتند به سر خوشنودی آید و پتیاره بازگرداند. این است نمونه ای از خدا ناشناسی شما. شما میگویید چون زنهای ایران رو باز کردند خدا این گرسنگی را فرستاد. من میپرسم خدا چه کرده که گرسنگی فرستاده؟ آیا باران از آسمان نباریده؟ آیا سنبل از زمین نروییده؟ آیا ملخ و سن گندمها را تباه گردانیده؟ در جایی که هیچ یکی از اینها نیست پس چگونه میگویید خدا گرسنگی فرستاده؟ شما با دیده میبینید که خاربار را بیگانگان کشیده میبرند، میبینید که مایه آن ناتوانی دولت و مایه ناتوانی دولت بدآموزی های بیخردانه شماست. با این حال گناه را به گردن خدا میاندازید. وای به شما، وای به شما ای بی خردان. خدا از رو باز کردن زنان تهران کینه می جوید، آن هم از بچگان و زنان بوشهر و بندر عباس. اینان رو باز می کنند و خدا به آنان خشم می گیرد. پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه رو بازند خدا به آنان خشم نگرفته، تنها از رو باز کردن زنان ایران خشم می گیرد؟ خاک بر سرتان ای نادانان. پانویس: خاک بر سر ریختن یا زدن ناسزایی است، مانند آنچه در این گفته سعدی آمده که از مال و دستگاه خداوند از زوجا چون راحتی به کسی نرسد خاک بر سرش. و نیز از دیرباز در فرهنگ ایران و زبان فارسی نشانی از سوگواری بوده است. فرو ریخته به خاکان سر و چالاک، فرو رفته به خاکان سر و چالاک، چرا بر سر نریزم هر زمان خاک. نظامی گنجه‌ای. یا ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. حافظ: خاکم به سر ز قصه به سر، خاک اگر کنم خاک وطن گرفت چه خاکی به سر کنم. میرزاده عشق. ادامه متن: در برابر این سخنان چنین گفتند: بالاخره مگر کارها در دست خدا نیست؟ گفتم این پاسخ پرسش های من است. آنگاه چرا تا کنون ندانسته اید که در این جهان هیچ کاری بیشوند و انگیزه نتواند بود؟ چرا با این همه نادانی و کودنی به مردم پیشوایی می کنید؟ 4. از چند سال باز، یعنی چند سال پیش، در تهران مردی خود را سید محمد علی می نامد و به دعوی آنکه نابینا می بوده و حضرت عباس بینایش گردیده به اداره ها و به خانه ها می رود و پول ها از مردم می گیرد. بیشرمیش تا آنجاست که میگوید استکانی پر آب کنید و بیاورید من تبرکش کنم و بخورید و از بیماری ها در امان باشید، و چون می آورند آب دهان خود را به آن ریخته به مردم خوراند. کسی تا کنون نجسته که دعویش راست یا دروغ است. یکی نپرسیده تو کجایی هستی و که می داند که تو نابینا بودی؟ که دید که حضرت عباس تو را بینا گردانید؟ آنگاه چرا پی کار نمی روی؟ چرا با تن درست و گردن کلفت گدایی می کنی؟ مگر کسی که با معجزه بینا شد باید به گدایی پردازد؟ به هر ادارهی که می رود با پول بسیاری بیرون می آید. این بدتر که بسیاری از سران اداره ها پشتیبانش می باشند و سپارش نامه دستش دادند. روزی در وزارت فرهنگ دیدم در جلوی میز یکی از کارکنان ایستاده و او پولی در آورده می دهد. من چون خورده گرفتم و گفتم چرا به این مفتخوران پول می دهید، با یک افسوس چنین گفت چه کنیم، آقای مدیر کل توصیه نوشته به دستش دادند. ببینید، وزارت فرهنگ که باید دشمنی با پندارهای بیپا کند و جوانان را به کار و کوشش برانگیزد، مدیر کل شیعی آن پشتیبانی از مفتخور گردن کلفت و گدای دروغ ساز می کند و سفارش نامه به دست او می دهد. روزی دیگر شنیدم به دانشکده افسری رفته و یکی از افسران به جلوش افتاده، او را در اتاقها گردانیده که در همه جا سرگذشت ساخته خود را باز گفته و از جوانان پولهایی گرفته. تنها از یک اتاقی 1500 ریال به دستش آمده است. ببینید، وزارت جنگ که باید پندارهای بیپای بیهوده را از دلهای جوانان بیرون گرداند و از آنان افسرانی غیرتمند پدید آورد، بدین سان پندار پرستی را در دلهای آنان ریشه دارتر می کند و زشتی گدایی و مفتخاری را در دیده آنان کم می گرداند. اینها همه نتیجه کیشی است که افسران و دیگران می دارند و سراپا آلوده پندار و گمراهی می باشند. خب دیگه رسیدیم صفحه های آخر این گفتار سوم. یه مقدار مونده دیگه وقتمون تموم شد، اجازه بدید بذاریمش و یک پانویس هم از قبل موند در همین اشاره به این ماجرای معجزه و اینها. دیگه برای دوشنبه آقای
در خدمتتون خواهیم بود. آخر هفته خوبی داشته باشید.
برای شما و دوستان شنونده عزیز هم آخر هفته خوبی، تعطیلات خوبی آرزو میکنم تا دوشنبه.
خیلی خوب، سپاسگزارم، لطف کردید.